ساعت 22 اینجا رادیو فرداست خانم آقایان. شب بخیر خانم آقایان، با عرض ادب و احترام من نادر صدیقی هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا. ولی پیش از آن که مجموعه گزارش‌های شبانگاهی را شروع کنیم، به همکارم بهروز کارونی خوش آمد میگویم که خبرهای مهم روز را برای ما تدارک دیدند. آقای کارونی.
سلام آقای صدیقی و همینطور شنوندگان گرامی، شبتان خوش. روسیه روز سه‌شنبه از سوریه خواست تا از سلاح‌های شیمیایی‌اش استفاده نکند. به گزارش خبرگزاری‌ها، وزارت خارجه روسیه با اشاره به عضویت این کشور روسیه سوریه در پیمان ژنو که استفاده از سلاح‌های شیمیایی را ممنوع می‌کند گفت، تصور می‌کند مقام‌های سوری به تعهدات بین‌المللی خود پایبند خواهند بود. دمشق روز دوشنبه تهدید کرده بود که در برابر هر گونه دخالت نظامی خارجی از سلاح شیمیایی استفاده خواهد کرد. این موضوع انتقاد دبیرکل سازمان ملل متحد را به دنبال داشت و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا نیز به بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مورد استفاده از تسلیحات شیمیایی هشدار داد. روابط عمومی شهرداری تهران اعلام کرد که حداقل هزینه ماهانه خانوارهای ساکن تهران حدود 1,220,000 تومان است. به نوشته سایت قانون، به نقل از این گزارش، هزینه سالانه خانوارهای مناطق شهری تهران حداقل 14,600,000 تومان است که 12,000,000 تومان آن را هزینه های غیر خوراکی و بقیه را هزینه های خوراکی تشکیل می دهد. روابط عمومی شهرداری تهران همچنین گفته است که سهم هزینه تامین مسکن شامل اجاره بها یا قیمت خرید بخش قابل توجهی از هزینه‌های غیر خوراکی را به خود اختصاص می‌دهد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت وزیر صنعت، معدن و تجارت به نمایندگان مجلس اطمینان داده است که قیمت مرغ را به زیر 5000 تومان برگرداند. به نوشته خبرگزاری ها، قیمت هر کیلوگرم مرغ بین 7 تا 8000 تومان است. به گزارش خبرگزاری فارس، محمد علیپور گفت که مهدی غضنفری این وعده را در جلسه روز سه‌شنبه کمیسیون اقتصادی مجلس ابراز داشته است. پیش از این نیز مقام‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در ماه‌های گذشته چنین قولی را داده بودند، اما قیمت مرغ به جای کاهش افزایش بیشتری یافت. محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد که آثار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران و ریشه‌های گرانی در جلسه روز چهارشنبه مجلس با حضور مسئولان اقتصادی دولت بررسی خواهد شد. به گزارش خبرگزاری مهر او گفت که این جلسه غیرعلنی خواهد بود. در هفته‌های اخیر انتقادهای زیادی به افزایش قیمت مواد خوراکی و کالاهای مصرفی در ایران صورت گرفته است. در این ارتباط خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که تعدادی از مردم نیشابور روز دوشنبه در اعتراض به گرانی و کمیابی مرغ دست به راهپیمایی و تجمع زدند. رئیس اتحادیه قنادان و شیرینی فروشان اعلام کرد که قیمت شیرینی حدود 25% افزایش یافته است. به گزارش سایت خبر آنلاین، محمد نصرتی در مورد گرانی شیرینی گفت مواد اولیه شیرینی حدود 180 تا 200 قلم است که بخش عمده آن از خارج می آید. او با اشاره به افزایش قیمت‌های جهانی برخی کالاها و بهای ارز افزود، برخی کالاها در داخل نیز گران شده‌اند و طبیعتاً این شرایط در قیمت تمام شده محصول شیرینی هم اثر دارد. نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر به درخواست خود از بیمارستان به زندان زنجان منتقل شد. به گزارش سایت ملی مذهبی، خانم محمدی بعد از 12 روز بیخبری از وضعیتش در تماس به خانواده‌اش گفت که در زندان به زمین خورده و صورتش به شدت آسیب دیده بود. به گفته این فعال حقوق بشر، شدت جراحت وارد شده به او به حدی بود که بینایی‌اش را به مدت 5 روز از دست داد، اما پس از مراقبت‌های پزشکی بینایی خود را به دست آورد. نرگس محمدی گفت است به دلیل اینکه دست او را به تخت بسته بودند و تماس تلفنی با فرزندانش را نداشت، خواستار بازگشت به زندان شده بود. و اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه درخواست اسرائیل برای قرار دادن حزب الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی را رد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزیر خارجه قبرس گفت هنوز اجماعی در مورد قرار دادن حزب الله لبنان در فهرست گروه‌های تروریستی وجود ندارد. قبرس ریاست دوره اتحادیه اروپا را بر عهده دارد. آیه صدیقی،
با سپاس از بهروز کارونی. و اینک آنچه که در مجله شبانگاهی عرضه خواهد شد خانم آقایان. ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا، به طور زنده از تازه ترین تحولات مربوط به سوریه ما را آگاه می کند. گزارش مراد ویسی را خواهیم شنید از گفتگوهای نمایندگان هسته جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا در استانبول. فریدون زرنگار از اقدام غیرمنتظره رئیس جمهوری مصر در انتخاب نخست وزیر جدید این کشور گزارش می‌دهد. اینها و بیشتر از اینها در مجله شبانگاهی سه‌شنبه شب رادیو فردا. با ما باشید که ما همواره با شما بوده ایم و خواهیم بود. تحولات مربوط به سوریه در صدر گزارش‌های رسانه‌های مختلف جهان و از جمله رادیو فردا قرار داره. خانم آقایان، اجازه بدید که بریم به سراغ ایلیا جزایری و تازه‌ترین تحولات مربوط به درگیری‌های دمشق و حلب را از ایشون جویا بشیم. آقای جزایری، صدای من رو می‌شنوین؟
بله آقای صدیقی، با درود بر شما همه شنونده‌های از رادیو فردا.
شب شما هم بخیر. خواهش میکنم که ما رو آگاه بکنید از آنچه که در درگیری‌های دمشق و حلب روی داده در ساعت‌های گذشته.
نیروهای دولتی به نظر میاد سعی کردن نیروهای خودشون رو مستقر کنن در دمشق و پایتخت سوریه رو به طور کامل از چنگ مخالفان مسلح که مقادیر چند منطقه از پایتخت رو در روزهای پیش به تصرف خودشون در بیارن خارج بکنن و تا حدود زیادی موفق هم بودن، به خاطر اینکه مخالفان از فاقد سلاح‌های سنگین هستن. اما عمده درگیری‌ها در شهرهای همچون حلب و درعا شدت خودش ادامه داره، به ویژه در حلب نیروهای دولتی با سلاح سنگین از جمله هلیکوپتر و تانک و توپخانه در حال حمله به محله هایی هست که در دست ارتش آزاد سوریه یعنی مخالفان مسلح بشار اسد قرار داره. و از طرف دیگه جنگ گذرگاه هم ادامه داره. نیروهای دولتی دارن سعی میکنن 4 گذرگاه رو که در دست ارتش آزاد سوریه هستن آزاد کنن و به کنترلش رو بازپس گیرن.
خبرگزاری‌ها گزارش دادن که ظاهراً اختلاف‌های بین شورای ملی و ارتش آزاد سوریه به وجود اومده. ممکنه در این زمینه توضیح بدی؟
من آقای صدیقی، جورج صبرا سخنگوی شورای ملی سوریه که در اون طیف گسترده از مخالفان حضور دارن مصاحبه کرده با خبرگزاری فرانسه و گفته که این شورا راه حل یمنی برای بحران سوریه رو میپذیره، به این معنی که اگر اصلا از قدرت کنار بره و فردی از نظام اون قدرت رو در دست بگیره و تشکیل دولت وحدت ملی بده و این دولت انتخابات آزاد رو برگزار کنه و قانون اساسی جدید رو تدوین کنه. این سخنان آقای صبرا با مخالفت ارتش آزاد رو طوری که اپوزیسیون سوریه مجبور شد صحبت‌های آقای صبرا رو تحریف شده بدون اون چه که در خبرگزاری فرانسه منعکس شده. گویا اختلاف شدیدی هست الان بین ارتش آزاد در سر این صحبت‌ها و شورای ملی سوریه.
از طرفی دبیرالعربین، دبیر کل اتحادیه عرب هم گفته که بشار اسد در آستانه سقوط. این خبر رو خواهش می‌کنم توضیح بدین.
من نبیل العربی در گفتگو با روزنامه الحیات این صحبت رو کرده، گفته برای حضور بشار اسد در قدرت چند روز بیشتر باقی نمونده و آقای العربی از اپوزیسیون سوریه خواست هرچه سریعتر متحد بشن و دولت انتقالی تشکیل بدن. گفت در صورت سرنگونی اسد ممکنه سوریه با خلأ قدرت روبرو بشه و اوضاع به آشوب بکشه، برای همین از اپوزیسیون درخواست کرده هرچه سریعتر دولت وحدت ملی توافقی خودش رو تشکیل بدن تا مرحله انتقالی رو اداره کنن.
بسیار سپاسگزارم از شما ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، که ما را آگاه کردین از آنچه در سوریه اتفاق افتاده. و اما خانم هاگایان، روز سه‌شنبه شهر استانبول میزبان علی باقری و هلگا اشمیت، دو مذاکره کننده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اروپا بود که این دو به نیابت از سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا مذاکره می‌کردند. مراد ویسی همکارمان از این مذاکرات گزارشی دارد.
گفتگوهای علی باقری معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و هلگا اشمیت معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه در استانبول آغاز شد. این دیدار بر اساس توافق طرفین در آخرین دور مذاکرات ایران و گروه 5+1 در مسکو و نیز نشست سه هفته قبل کارشناسان دو طرف در استانبول برگزار می شود. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه ایران، در همین ارتباط روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران ابراز امیدواری کرد که نشست باقری و اشمیت به نزدیکتر شدن دیدگاه‌های طرفین کمک کند.
پیشنهادات جمهوری اسلامی ایران برای گفتگوها کاملا روشن بیان شده و به اطلاع نمایندگان کشورهای مذاکره کننده 5+1 رسیده. البته پیشنهاداتی هم طرف مقابل داشتن. ما هم آمادگیمون رو اعلام کردیم که اقداماتی رو دنبال بکنیم تا همکاری‌های ما و آژانس به بهترین شکل خودش ادامه پیدا بکنه، نگرانی‌هایی هم که طرف مقابل ما مطرح میکنه برطرف بشه. امیدواریم در این نشست دیدگاه‌های طرفین نزدیک بشه به هم.
آنگونه که گفته شده، دیدار علی باقری و هلگا اشمیت در استانبول بدون حضور خبرنگاران برگزار شده است. رضا تقی‌زاده، کارشناس مسائل هسته‌ای در بریتانیا، با اشاره به این موضوع معتقد است در کنار مذاکرات استانبول باید به اظهارات جدید فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز توجه کرد.
در کنار اظهارات مثبت آقای رامین مهمان‌پرست، بایستی حرفای آقای فریدون عباسی رو هم که در 3 روز گذشته مطرح کرد بشنویم. حرفایشون خیلی شبیه سناریوی تکراری ایران هست که قبل از آغاز مذاکرات معمولاً اظهار میکنن که یک اقدام تازه در زمینه فنی و یک پیشرفت تازه در زمینه اتمی به دست آمده و این بار آقای عباسی اعلام کرد که صفحه سوخت تازه‌ای به راکتور آزمایشگاهی تهران تحویل داده شده، که این نشون میده ایران از مواضع خودش عدول نکرده و این حرفا در گفته‌های روز سه‌شنبه آقای مهمان‌پرست هم به نوعی دیده میشد. بیشتر انتظارات ایران از جامعه جهانی است، در حالی که اگر قرار باشه واقعا وضعیت گفتگوها تغییر بکنه، ایران نیاز داره که تغییر موضع بده و جنبندی خودش رو از نتایج گفتگوها عوض بکنه.
در آخرین دور مذاکرات، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، ایران در کنار مسائل هسته‌ای، مسائل منطقه‌ای در خاورمیانه را نیز مطرح کرده بود. به همین دلیل رضا تقی‌زاده معتقد است مذاکرات جدید در استانبول از تحولات سوریه و نیز انتخابات پیش روی ریاست جمهوری در امریکا تأثیر خواهد پذیرفت.
به نظر من مذاکرات امروز استانبول که با سکوت خبری هم روبرو شده، من جمله دفتر نخست وزیر ترکیه که مسئول صدور کارت برای گزارشگرهای جهانی هست، از صدور هر نوع کارتی برای حضور در محل مذاکرات خودداری کردند، تحت تأثیر شرایط جانبی است به نظر من در وضعیت فعلی که سوریه در مرحله انتقالی قرار داده و انتخابات آمریکا در پیش است. دادن امتیاز متقابل از طرف جامعه جهانی به ایران و در ایران به علت وضعیت انتقالی منطقه دادن امتیاز خاصی به جامعه جهانی تقریبا دشوارتر از شرایط دیگری است که شاید تحت اون شرایط ما وضعیت منطقه رو در حالت ثبات بیشتری ببینیم.
و نهایت اینکه ایران اعلام کرده در صورت مثبت بودن مذاکرات روز سه‌شنبه در استانبول، سعید جلیلی برای ادامه مذاکرات ایران و گروه 5+1 با کاترین اشتون تماس خواهد گرفت.
گزارش مراد ویسی بود از گفتگوهای فنی نمایندگان جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا در مورد مسئله اتمی ایران در استانبول. و اما محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، روز سه‌شنبه در اقدامی غیر منتظره هشام قندیل، وزیر امور آب و آبیاری مصر را به سمت نخست وزیر جدید این کشور منصوب کرد. نخست وزیر جدید مصر که از او به عنوان یک تکنوکرات نام برده میشه 50 سال داره و اگرچه در غرب شخصی شناخته شده نیست، ولی کارشناسی صاحب نام در امور آب در قاره آفریقاست. فریدون زرنگار گزارش میده.
محمد مرسی، رئیس جمهوری مصر، روز سه‌شنبه هشام قندیل، وزیر آبیاری مصر، را مأمور تشکیل کابینه کرد. محمد مرسی که حدود یک ماه پیش در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برنده انتخابات شد و از رهبران گروه اخوان المسلمین است، قول داده است که اعضای دولت خود را بر پایه کاردانی و تخصص بدون در نظر گرفتن وابستگی سیاسی و عقیدتی انتخاب کند. هشام قندیل نخست وزیر جدید جانشین کمال القنصوری نخست وزیر فعلی می شود که در دیماه سال گذشته از سوی شورای عالی نظامی مصر به سمت نخست وزیر برگزیده شده بود. نخست وزیر جدید مصر که از او به عنوان یک تکنوکرات نام برده می شود 50 سال دارد و در سال 1984 از دانشکده مهندسی قاهره مدرک کارشناسی گرفته است. آقای قندیل از دانشگاه‌های یوتا و نورث کارولینا در آمریکا هم مدارک فوق لیسانس و دکترا در امور زیست محیطی دارد. وی همچنین عضو مرکز ملی پژوهش‌های آبی مصر و یکی از بنیانگذاران شورای آفریقایی در امور آب محسوب می‌شود. هشام قندیل چند ماهی است که به سمت ریاست شورای امور آبهای نیل نیز منصوب شده است. نخست وزیر جدید مصر سالها به عنوان رئیس بخش منابع آب بانک توسعه آفریقا کار کرده است و همچنین مؤلف شماری مقاله علمی درباره توسعه اقتصادی در آفریقا از جمله مدیریت قضا در این قاره است. نخست وزیر جدید مصر در ژوئیه سال گذشته به سمت وزیر آبیاری مصر منصوب شد. به گزارش آسوشیتد پرس، هشام قندیل در یک سخنرانی کوتاه تلویزیونی پس از انتخاب به سمت نخست وزیر خواهان وحدت مصری‌ها شد و اطمینان داد که مصری‌ها با وحدت خود بر چالش‌های روبرو چیره خواهند شد. نخست وزیر منتخب رئیس جمهوری مصر که پس از ده ها سال اولین نخست وزیر غیر نظامی این کشور است، وابستگی عقیدتی و تشکیلاتی به اخوان المسلمین ندارد. البته هنوز ناروشن است که انتخاب وزیران کلیدی در دولت آینده مانند وزیران دفاع، خارجه و کشور چه فرایندی را طی خواهد کرد، چون نظامیان اعلام کردند که انتخاب وزیر دفاع را حق خود می دانند. شورای نظامیان مصر که پس از سقوط حکومت حسنی مبارک اداره امور مصر را در دست دارد، هنوز در تصمیم گیری های مهم حرف آخر را می زند. بنابراین ناظران بر این باورند که هنوز زود است تا درباره حیطه واقعی قدرت نخست وزیر منتخب رئیس جمهوری مصر نظر داد. ساختار تازه سیاسی مصر حدود 17 ماه پس از تغییر و تحولات سیاسی و فروپاشی حکومت حسنی مبارک با انتصاب هشام قندیل به سمت نخست وزیر وارد مرحله تازه‌ای می شود که می تواند به تثبیت اوضاع سیاسی در مصر و بازگشت اوضاع در این کشور به حالت عادی کمک کند.
فریدون زرنگار گزارش می‌داد. مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید خانم آقایان. در میان تحولات پرشتاب خاورمیانه، یکی دو رویداد هم در ایران مسئله و موضوع روزند که در میان انبوه مسائل مبتلا به ایران جای ویژه‌ای پیدا کردند. این مسائل رو از زبان چند تن از شنوندگان رادیو فردا می‌شنویم.
آقای خامنه ای سوال کن آقا، این میلیارد 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 دلار پول نفت ایران کجا رفته که الان مرغ کیلو 5 تومن در زمان طاغوت ما میخوردیم حالا بخوریم کیلو 8000 تومن؟ آخه چه بلایی بر سر ما آوردی؟ نه مرغ، نه گوشت، نه برنج، نه نون، نه آب، نه برق، هیچی نیست. میبرم که نیست که میگی نخورید نخورید.
آقا این چه علم شنگه یه برای مرغ را انداختی؟ خب مرغ نباشه، خروس بخوری.
آقا من به مردم غیور نیشابور که شهامت اعتراض داشتن تبریک میگم. اعتراض به گرونی ها، به این مصیبت هایی که به مردم ایران وارد شده، واقعا تبریک میگم.
من میخواستم جواب و آقایی که در نیشابور گفتن ما برای آب و نان انقلاب نکردیم. بله شما راست میگید، ما انقلاب کردیم جوانای ما محتاط بشن، ما انقلاب کردیم زندان هامون پر از زندانی شود و ما انقلاب کردیم گردن مفخوران کلفتر شود. بله آقا.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نادر صدیقی هستم خانم آقایان، میزبان شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا. به نوشته روزنامه خراسان، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی ایران بار دیگر به کسانی که آنها را عوامل فتنه خواند هشدار داد که نظام به آنها اجازه اعتراض در انتخابات ریاست جمهوری آینده را نخواهد داد. حیدر مصلحی همچنین گفت عده‌ای با تمرکز بر مسائل اقتصادی به دنبال فعالیت علیه نظام هستند. جزئیات بیشتر این خبر در گزارشی از رضا جمالی.
وزیر اطلاعات ایران حیدر مصلحی میگوید عمده فعالیت‌های عوامل به گفته او فتنه تمرکز بر روی مسائل اقتصادی است. وزیر اطلاعات ایران که با باشگاه خبرنگاران جوان گفتگو کرده اضافه کرد که بزرگنمایی مشکلات اقتصادی کشور در دستور کار به گفته او عوامل فتنه قرار گرفته است. طرفداران آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی، مخالفان دولت و معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 را عوامل فتنه می نامند. طبق این گزارش، حیدر مصلحی با اشاره به انتخابات آینده ریاست جمهوری در ایران گفت عوامل به گفته او فتنه اجازه نخواهند داشت تا اعتراضات سال 88 را به وجود آورند. این اظهارات وزیر اطلاعات ایران یک روز بعد از آن منعکس می شود که اعتراضهایی در ارتباط با گرانی های اخیر از جمله کمبود گوشت مرغ چه از سوی منتقدان دولت و چه از سوی مردم ابراز می شود. روز دوشنبه در نیشابور مردم در اعتراض به گرانی شعارهای علیه مسئولان دولتی سر دادند. اگرچه به طور رسمی این اعتراضات از سوی منابع رسمی تایید و یا تکذیب نشد، اما در سایت یوتیوب فیلمی منتشر شد که در آن مردم در منطقه‌ای در شهر نیشابور تجمع اعتراضی می کنند. با این حال خبرگزاری ایسنا در گزارشی از اعتراض مردم نیشابور به گرانی‌ها خبر داد و در همین خبرگزاری از حضور مسئولان دولتی و انتظامی در میان مردم نیشابور آمده که قول برطرف شدن مشکل کمبود اقلام غذایی به آنها داده شده است. همچنین روزنامه خراسان نیز اظهارات حیدر مصلحی وزیر اطلاعات ایران را منتشر کرده و به نقل از وی آورده که نهادهای امنیتی کشور با رصد هر گونه حرکتی که مخل نظم و امنیت کشور باشد مقابله می کند. آنطور که روزنامه های ایران به نقل از حسین سبحانی‌نیا عضو هیئت رئیسه مجلس ایران نوشتند، قرار است چهارشنبه هفته جاری وزرای اقتصاد، کشاورزی و تجارت به جلسه غیر علنی مجلس بروند تا برای علت گرانی های اخیر و به ویژه کمبود مرغ در بازار توضیح دهند.
ملاقات خانم ها آقایان روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشان محدود است به یک چهار دیواری به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسن نیا به دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم. ملاقات از شنبه تا پنج شنبه رأس ساعت 22 در مجله شبانگاهی رادیو فردا، 11 بامداد و 4 بعد از ظهر به وقت تهران پخش می‌شود.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
فضای فعلی را نمی‌توان فضای انفعال دانست. نکته مهم و قابل توجه این است که برخی مطالبات و خواسته‌ها همانند نیازها و خواسته‌های زودگذر نیستند که با گذشت زمان از بین بروند و چنانچه در زمان مناسب پاسخ لازم را نگیرند پیچیده‌تر می‌شوند. این از آخرین تحلیل‌هایش پیش از بازداشت است. روزنامه نگاری که در میان همکارانش به حجب و حیا و انصاف در تحلیل معروف است. علیرضا رجایی، روزنامه‌نگار، عضو هیئت مدیره ی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران و فعال سیاسی ملی مذهبی، در این سالها مدیر انتشارات گام نو بوده است. رجایی که در سالهای زمامداری دولت اصلاحات دبیری گروه سیاسی روزنامه‌های تحول‌خواهی نظیر جامعه، توس، نشاط، خرداد و عصر آزادگان را بر عهده داشت، در انتخابات مجلس ششم در سال 78 یکی از منتخبان سیگانه شهر تهران بود. اما علیرضا رجایی پس از بازشماری آرا از سوی شورای نگهبان از ورود به مجلس باز ماند و به جای او غلامعلی حداد عادل به مجلس ششم راه یافت. علیرضا رجایی نخستین بار در سال 1379 به همراه جمعی از نیروهای ملی مذهبی با اتهام براندازی بازداشت شد و ماها در زندان 59 سپاه پاسداران به سر برد. رجایی یک بار دیگر پس از انتخابات مناقشه برانگیز ریاست جمهوری در سال 88 به همراه تعداد دیگری از فعالان ملی مذهبی بازداشت شد، اما پس از مدتی به طور موقت از زندان آزاد شد. در دوره موقت آزادی از زندان، علیرضا رجایی که دکترای علوم سیاسی دارد، تحلیل‌ها و نظرات خود از اوضاع سیاسی و اجتماعی جامعه ایران را در سایت‌ها و اندک روزنامه‌های مستقل منتشر می‌ساخت تا اینکه در اردیبهشت 90 بدون عنوان اتهامی روشنی و تنها به اتهام کلی ارتکاب جرائم امنیتی بدون حکم قانونی و بدون احضار قبلی دوباره به زندان اوین تهران منتقل شد. علیرضا رجایی چند ماه نخست بازداشت را در سلول‌های انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین گذراند. این روزنامه‌نگار زندانی از تیر ماه سال 90 به بند 350 زندان اوین منتقل شده است. در مدتی که علیرضا رجایی زندانی است، همسر او برای بازجویی احضار شده و خانواده‌اش از برگزاری مراسم افطاری در ماه رمضان منع شدند. رجایی از جمله امضا کنندگان بیانیه 36 امضایی زندانیان سیاسی عقیدتی است که در آن بیانیه دولت محمود احمدی نژاد را فاسدترین دولت تاریخ ایران دانسته و مجلس ایران را شبیه مجلس در زمان حسنی مبارک در مصر توصیف کردند.
خانم آقایان، اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در پیوند با برنامه ملاقات دارید، می توانید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید.
ما هستیم که هزاران حرف نزده داریم.
ارادت بی پایان خودم رو خدمت امام امت عرض می کنم.
این رو به طور قاطع بدونید، با اینا برخورد خواهد شد.
دشمن شکست خورده است بدون تردید.
73 سال، آیت الله خامنه ای، 1318-1391، چهارشنبه ها ساعت 6 عصر در رادیو فردا.
خب، در اینجا شنوندگان عزیز، مهدی رستم‌پور در سلسله گزارش‌هاش امشب بار دیگر نگاهی دارد به کاروان المپیک ایران. با هم میشنویم.
کشتی فرنگی ایران از المپیک 1972 میلیخ برد، مدالی رو در بازی‌های المپیک نگرفته و در این دوره از رقابت‌ها شرایط کاملا متفاوت نسبت به المپیک قبلی. یک تیم بسیار مدعی، تقریبا در تمام اوزان این تیم دایره کسب مدال داره. شاگردان محمد بنا که یکی از موفق‌ترین رشته‌های ورزشی بودن در ایران طی 4 سال اخیر، بعد از المپیک پکن و بازگشت محمد بنا به تیم ملی کشتی فرنگی. در 55 کیلو حمید سوریان 5 تا طلای جهانی داره. در ویترین افتخاراتش فقط مدال المپیکو کم داره سوریان. در 60 کیلو امید نوروزی قهرمان دنیا شده در استانبول 2011 و جزو مدعیان درجه اول این وزن محسوب میشه، مثل سعید عبدولی در 66 کیلو که او هم قهرمان دنیاست و قهرمان جام جهانی و حالا فقط مدال المپیک رو کم داره تا بتونه فهرست افتخارات خودش رو کامل کنه. ایران در وزن 74 کیلو کشتی فرنگی سهمیه نگرفته، اما در 84 کیلو حبیب اخلاقی برنده مدال برنز مسابقات جهانی 2009 در دانمارک که کشتیگیری است مدعی و بسیاری از بزرگان دنیای کشتی در این وزن رو شکست داده. در 96 کیلو قاسم رضایی به ریوت شک خواهد اومد که در مسابقات آزمایشی المپیک که در لندن برگزار شد تونست قهرمان بشه در همین سالن اکسل که حالا در المپیک باید به روی تشک بره. و بالاخره در فوق سنگین بشیر بابا جانزاده به روی تشک میره، برنده تنها مدال تاریخ کشتی فرنگی ایران در فوق سنگین رقابت‌های جهانی که حالا میخواد این افتخار رو در رقابت‌های المپیک هم تکرار کنه. اگرچه واقعا کار فوق‌العاده سختیه، اما این تیم پر امید در هر شش وزن شانس کسب مدال در بازی‌های المپیک رو داره.
یادآوری میکنم که رادیو فردا از جمله رسانه‌هایی است که رویدادهای المپیک لندن رو پوشش می‌دهد و شما را در جریان رقابت‌های ورزشکاران نامدار ایران در المپیک سال 2012 قرار خواهد داد. به رادیو فردا گوش کنید تا از تازه‌ترین تحولات مربوط به این جشنواره بزرگ ورزشی در جهان آگاه بشوید. مجله شبانگاهی رو در اینجا به پایان میبریم خانم آقایان، ولی پیش از آن از شما دعوت میکنم که به مجله نیمه شب رادیو فردا هم گوش کنید که گزارش های تازه دیگری را همراه با مهمترین خبرها تقدیمتان خواهیم کرد. در مجله نیمه شب رادیو فردا من نادر صدیقی بار دیگر افتخار میزبانی شما را خواهم داشت. فعلا شب بخیر.